داری در کشور یا پایتخت بشی. بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت مهمان برنامه جناب آقاپور عزیز و ضمن تایید فرمایشاتی که ایشون فرمودن، ببینید این که من بخوام سازوکار تعیین کنم برای اینکه این طرح درست اجرا شه باید ابتدا طرح رو قبول داشته باشم بعد براش سازوکار تعیین کنم. در ابتدای امر همچین طرحی رو نه عملی میدونم نه درست میدونم نه به جا میدونم. این 5000 همتی هم که آقای دکتر باقرپور محاسبه کردن، ببینید 5000 همت، حالا چون آخرش همت میاد عددش یه جوری میشه که قابل گفتن میشه، اما 5000 همت یعنی بیش از عرضم خدمت شما 10 برابر کل بودجه عمرانی کشور. پس اصلا همچین عددی وجود خارجی نداره که ما میخوام در مورد بودن و نبودن صحبت کنیم. بودجه عمرانی کشور 10 برابر ما بزرگترش کنیم میشه همچین عدد. پس کسی نمیاد بودجه عمرانی 10 برابر کشور رو خرج عرضم خدمت جوانان تازه مزدوج شده اختصاص بده. اما اینکه حالا بیایم چه شاخصایی تعیین کنیم که بخوان اجاره بدیم، ببینید ما اگر همین 10000 واحد رو، یعنی عدد کم رو در نظر بگیریم که در استان تهران مثلا گفتن، اینو به صورت مثال میگم، گفتن در استان تهران ما 10000 واحد بخریم اجاره بدیم، ببینید 10000 واحد در مقابل تقاضایی که وجود داره، الان شما فرمودید که در 6 ماه اول امسال 2700 خودی ازدواج ثبت شده، اگر درست بگم پارسال چقدر ازدواج در استان تهران ثبت شده، سال قبلش چقدر ازدواج ثبت شده، سال قبل‌تر شما مثلا 5 سال در نظر بگیرید، به طور متوسط بدون 6 ماه اول امسال به طور متوسط ما سالانه 60000 ازدواج در استان تهران داریم، عدد کمتری نشه. 5 سال 60000 ازدواج میشه 300000. ما الان 300000 زوج واجد شرایط این طرح داریم. حالا قراره در بهترین حالت بودجه تامین شه، اون 10000 واحد اصلا بگیم یه به صورت خلق و ساحه به وجود بیاد، دولت پولشو داشته باشه، نقد بخره، همه اینا. حالا هم دولت میخواد اجاره بده، ما قراره 10000 واحد رو به 300000 نفر اجاره بدیم.
بله
10000 تا تقسیم بر 300000 تا متقاضی میشه چیزی کمتر از 3%، یعنی ما از 100% متقاضیان فقط 3%شون رو میتونیم پاسخگو باشیم، 97%شون رو نمیتونیم پاسخگو باشیم. این 97%ی که نمیتونیم پاسخگو باشیم رو که نمیتونیم سال بعد که شد سال ششم ازدواجشون بگیم نه تو پارسال نتونستی واحد بگیری، امسال ما بهت واحد نمیدیم، یا چون رفتی در سال ششم ما دیگه بهت واحد نمیدیم. متقاضی دیگه، متقاضی واجد شرایط هم بوده. ببینید اگر من بخوام بیام اینجا حرفای کلی بزنم بگم ما بیام دهک بندی کنیم، بگیم تو نمیدونم 4 دهک اول بیام نمیدونم ازم طبقه بیمه و شغلی افراد رو ببینیم، بیام میزان درآمد اونها رو ببینیم، بیام از سامانهای یک پارچه استفاده کنیم، اگر از سامانهای یک پارچه استفاده کنیم میتونیم دارایی هاشون رو به دست بیاریم، میتونیم از سامانه اداره مالیات استفاده کنیم، بعد بیام از سامانه ثبت احوال استفاده کنیم، از سامانه اجاره داری استفاده کنیم، در اون سامانه به عنوان مثال بیایم ببینیم کیا مستأجر واقعی بودن در اون منطقه. خب اینا اینا میشه یه سری شاخص، ولی عرضه در اصلا عرضه در این حد وجود نداره که اصلا امکان به وجود اومدنش هم که ما بخوایم خدای نکرده وقت جوان مردم رو، امید جوان مردم رو به بازی بگیریم برای چیزی که اصلا قرار نیستش اقتصاد پیدا کنه.
بند.
همون موضوعی که سر ماشین اتفاق افتاد، من خودم 5 بار تا الان ماشین ثبت نام کردم، 5 دفعه‌اش هم برنده نشدم، حسابم هم بلوکی کردم. اگر دوستان وزارت صرف میشناسن من بهشون بیام قشنگ اطلاعات کامل بدم، ولی حالا اینکه من بیام با مسکنم همین کار رو کنم، بیام بگم بیاد یه چیزی بلوکه کنید، یه سامانه ای ثبت نام کنید و بعد در انتها بگیم خب تخصیص پیدا نکرد دیگه عرضه من.
بله.
خب این نمیشه که طرف برای زندگیش برنامه ریزی داره، طرف برای زندگیش ازم خدمت شما هزاران برنامه و آینده نگری رو در نظر میگیره، امکان این که ما بیایم روی چیزی که وجود نداره شاخص تعیین کنی واقعا جفاست در حقه مخصوصا زوجینی که تازه ازدواج کردن. من نظرم اینه حتما یک مقام مسئول بیاد در اعداد
حتما در ادامه برنامه حضور پیدا خواهند کرد، طبق هماهنگی که پیشتر با این عزیزان شده و ما طرح مسئله کردیم، هم دغدغه‌های حضرت عالی جناب آقای دکتر رمضان خانی هم جناب آقای مهندس باقرپور رو شنیدیم و در ادامه حتما همراه خواهیم بود با یکی از عزیزان در وزارت راه و شهرسازی و بیشتر به موضوع اجرای طرح مسکن سیجاری در پایتخت و کشور خواهیم پرداخت. همچنان شنونده 8 صبح هستیم.
دکتر دولت با درک عمیق از مشکلات بخش مسکن و فشار فزاینده بر مستاجران، گام‌های جدی در راستای ساماندهی بازار اجاره برداشته است. طرح مسکن استیجاری عمومی که محوریت آن بر دهک‌های کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه متمرکز است، نوید بخش تحولی مثبت در این حوزه است. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز چنین طرحی مستلزم در نظر گرفتن و غلبه بر چالش‌های متعددی است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تأمین منابع مالی پایدار و کافی برای ساخت و نگهداری واحدهای مسکونی استیجاری است. همچنین مدیریت صحیح و شفافیت در فرایند شناسایی متقاضیان واجد شرایط و تعیین اجاره بها بر اساس توان مالی آنها نقشی حیاتی در موفقیت طرح ایفا می‌کند. از سوی دیگر فرصت‌های بالقوه‌ای نیز در این طرح نهفته است. افزایش عرضه واحدهای مسکونی استیجاری با متراژهای مناسب و قیمتگذاری عادلانه میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و بهبود سطح رفاه اجتماعی کمک کند. همچنین این طرح میتواند با ایجاد بازاری رقابتی و حرفه‌ای‌تر در حوزه اجاره مسکن به ارتقای کیفیت خدمات و مدیریت املاک استیجاری نیز یاری رساند.
جناب آقای دکتر فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصادی.
ببینید، چند تا نکته هست تو بخش مسکن باید بهش توجه کنیم. نکته اول اینه که مشکل بخش مسکن عدم رشد در بلند مدت، البته دارم عرض میکنم نه در کوتاه مدت، نیست. بلکه حتی اگر شما مقایسه کنید قد و قامت اقتصاد ملی یا باز قد و قامت بخش مسکن و سرمایه گذاری هایی که توش میشه، به نسبت حتی سرمایه گذاری بیش از حد هم داریم. این یه نکته. به خاطر همین سرمایه گذاری بوده که از لحاظ فیزیکالی تقریبا کمبود محسوسی به چشم نمیخوره. ولی مشکل جایی خودش رو نشون میده که بهره‌مندی گروه های مختلف درآمدی از مواهب رشد بخش مسکن متفاوت میشه. چرا متفاوت شده؟ نکته اول این که شما یک رشد اقتصادی کند داشتی، به خصوص تو دهه گذشته. رشد اقتصادی کند که داری، عمدتاً متضررین از این رشد کند کیان؟ گروه های کم درآمد و متوسط. ولی مجموعه ای از اتفاقات باعث شده که قیمت املاک و مستغلات رشد بسیار بالایی را تجربه کنه، به خصوص از سال 97 به این سال.
از طرفی مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشته طرح مسکن استیجاری در ظاهر خوب است، اما ساخت 50 تا 60 هزار واحد تأثیر چندانی بر بازار 7 میلیون خانوار مستأجر ندارد. فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، نیز گفته در حال حاضر نه بازار خرید و فروش ملک رونق دارد و نه سیاست‌های حمایتی مؤثری اجرا شده است. طرح‌های مانند مسکن استیجاری یا افزایش عرضه هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده‌اند.
اجرای طرح مسکن استیجاری در پایتخت موضوعی است که امروز در 8 صبح در رابطه با اون گفتگو میکنیم.
8 صبح، رادیو اقتصاد.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر مهیار رمضان خانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن، جناب آقای خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مسکن شهر تهران و دبیر کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران، که در رابطه با اجرای طرح مسکن استیجاری در پایتخت و کشور به نوعی صحبت کردیم. نقدهایی داشتند که جهت دریافت پاسخ همراه هستیم با جناب آقای حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی. آقای طاهرخانی سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به 8 صبح.
بنده هم خدمت جناب عالی آقای احمدی فرد و سلام و ادب دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای طاهرخانی، در رابطه با اجرای طرح مسکن استیجاری جناب آقای باقرپور و آقای رمضان خانی چند نکته مهم رو مطرح کردن که جزء موارد اساسی است. اول اینکه چه بودجه تعیین شده برای اجرای این طرح، قرار هست چند واحد مسکن، واحد مسکن آماده خریداری بشه، به این طرح اختصاص داده بشه. این یکی از موارد مهمی بود که مورد بحث بود. دو اینکه اصولاً اجرای چنین طرحی به نظر این دو بزرگوار کارایی لازم رو در بازار مسکن ما برای ایجاد سرپناه برای زوجین نخواهد داشت. بفرمایید.
بسیار خوب، عرضم خدمتتون. حالا سوال اولتون، طرح دو شقوق مختلفی داره. بسته بازار اجاره را امسال شورای عالی مسکن مصوب کرده. یکی از وجوهش ورود به حوزه مسکن استیجار عمومی هستش.
بله.
یه برنامه کوتاه مدت داره که واسه سال پیش رو هستش. این هستش که واسه اینکه قاعدتاً طرح به تعویق نیفته از ظرفیت‌های موجود، به خصوص واحدهای ساخته شده‌ای که سازندگان و انبوه‌سازان در مناطق متوسط به پایین شهر احداث کردن، به نوعی در قالب تهاتر اراضی و املاک وزارت راه و شهرسازی و تامین بخشی از نقدینگیش توسط صندوق ملی مسکن اینها خریداری بشه که هدف گذاری حدود 10,000 واحد هستش. توزیع هم شده بین استانها که به خصوص استانها تمرکز کارم قطعا استحضار دارید. عموما در کلان شهرها و شهرهای بزرگ و مراکز استانها هستش.
یعنی بله.
برنامه ریزی کار تو این بخش ها هستش. این برنامه کوتاه مدت هستش، ولی ادامه کار دستورالعمل ماده 8 این بسته اجاره هستش که به نوعی فراهم کردن فرصت‌هایی برای ورود بخش خصوصی تعاونی‌ها به مسکن استیجار عمومی هست. قاعدتاً یکی از ظرفیت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی زمین هستش که در قالب همین مسکن استیجار عمومی سعی می‌کنه اهرم بکنه در قالب مشارکت عمومی خصوصی با سرمایه گذاران و بخش خصوصی، اونا رو بتونه وارد عرضه مسکن استیجاری بشکنه که اینم دستورالعمل‌هاش در حال نهایی شدن هستش. انشاءالله ابلاغ میشه که این دیگه برنامه میان مدت و بلند مدت هستش که تو این حوزه پیگیری میکنیم. ولی اینکه چرا ما ناگزیریم وارد مسکن استیجار عمومی بشیم؟ خب اولا خب استنادات قانونی متعددی داریم که دولت رو مکلف کرده که وارد این حوزه بشه. الان حتی من گزارش جدیدی مثلا قانون تسهیل ازدواج جوانان هست، سال 1384 مصوب شده، اونجا یه تکلیفی کرده به خصوص واسه زوجهای جوان که ما هم الان اولویتمون هستش تو این طرح داریم پیگیری میکنیم. و چه دیگه قانون استیجار سال 1307 الو
بله بفرمایید شنونده. بله
استیجار 1379 مصوب شده، اونجا هم یکی از شقوقی که تعیین کرده ورود دولت. حالا از لحاظ کارشناسی علمی دلیل ورود به این مسئله چی است؟ خب مستحضر هستیم ما جامعه به دهک‌های مختلف درآمدی تقسیم میشه، به خصوص در کلان شهرها خب دهک‌های پایین درآمدی به خصوص اونهایی که مالک واحدهاشون نیستن از لحاظ هزینه اجاره فشار خیلی بالایی تحمل میکنن، بین 40 تا حتی 70% به نوعی درآمدشون عموما در حوزه اجاره واحدهای مسکونی صرف میشه. وجه دوم هم این هستش که ما در اجرای مسکن ملکی
آقای طاهرخانی ارتباطمون قطع شد. آقای دکتر رمضان خانی، حالا در رابطه با تامین منابع مالی شنیدیم از زبان جناب آقای طاهرخانی که بخشیش تهاتر هست و با هدف اینکه بخش خصوصی و تاوانی ها وارد این موضوع بشن، از زبان شما بشنویم آیا کفاف حتی برای کوتاه مدت 10,000 واحد در کوتاه مدت رو خواهد داد؟
عرضم خدمت شما شنوندگان محترمتون، موضوع اینه که ما اصلا وارد اعداد نمیشیم، یه ذره کلیگویی بکنیم و حرف قشنگ میزنیم. من با این جمله که ما باید در بازار اجاره دخالت کنیم، اجاره بهار رو برای مصرف کننده ها مستاجران بیاریم پایین، موافقم. حالا این جمله پشتش باید یک سری فرمول و اعداد و ریاضی وجود داشته باشه.
قطعاً
من از آقای طاهرخانی خواهش میکنم بریم وارد قضیه ریاضیش بشیم. این پول قرار از کدوم نهاد بیاد؟ اگر منظور بانک مثلا
بکنم ارتباط مجدد برقرار شد.
بله.
آقای طاهرخانی، آقای دکتر رمضان خانی معتقد هستم عددی در واقع وارد موضوع بشیم. این که به هر حال شما اشاره کردید به تهاتر و در کلیت موضوع این که باید دولت، نهادهای دولتی دخالت بکنن در بازار، کنترل کنن و مدیریت بکنن بازار مسکن، بازار اجاره بهارو، شکی نیست. اما از کلیگویی فاصله بگیریم، بریم سراغ جزئیات و با اعداد در واقع سعی بکنیم مدیریت بازار رو بفهم.
چون بعضن هر وقت میشه که ضرورتش چیه، نگا کن شما واسه برخی از موضوعات دنیا جنبندی کل دنیاست. ما دهک های پایین درآمدی را به خصوص در کلان شهرها تو کوتاه مدت نمیتونی سازمان بکنی. منابعی به که داری تو این حوزه ها هم به کار میبری تمام تلف میشه. ما هم شاهد مسکن مهر بودیم، هم حالا اقدام ملی مسکن. اولا دهک های پایین درآمدی وارد سیستم ما نمیشن، دلیلش اینه که حتی اون آورده اولیه رو بعضن ندارن. یه بخش این موضوع. و چه دوم چی هستش؟ اینها بعضن وارد میشن، در یه همراهی محدودی میکنن، امتیازشون رو واگذار میکنن، دولت هم هزینه های زیادی میکنه. اتفاقا در پاسخ برخی از این دوستان اینه، خب همین الان داریم چیکار میکنیم که با این همه انحراف در سیاست گذاری هم مواجهه. من عملا باعث مالک سر شدن و بیمسکنان نشدم با اجرای این طرح ها، بلکه به مالک تر شدن مالکان اقدام کردم. یعنی تمام منابع دولت، تسهیلات دولت، منابعی که تو زیرساخت خدمات دارم میذارم، منابعی که صرف یارانه های سود تسهیلات میکنم، صرف آماده سازی میکنم، اراضی که انفال هستش، منابع عمومی هم مربوط به کل مردم هستش به خصوص بیمسکنان، هم مال نسلای متعدد هستش، دارم با انحراف سیاست گذاری ایجاد میکنم. خب کشورهایی که ده ها برابر درآمد سرانشون هستش، جمع‌بندیشون این هستش، اقشار پایین جمعیتی و به خصوص اقشاری که باید مقطعی مورد حمایت قرار بگیرن، به خصوص زوجهای جوان. ما هدف گذاریمون به خصوص زوجهای جوان هستش. خب همین الان مگه تو حوزه مسکن ملکی طرحهای چیز هزینه نمی کنیم تو اوضاعی مختلف؟ الان برفض مسکن مر از سال 77 شروع شده، همین الان تو شهرهای جدید مبالغ کلانی داره تو اوضاعی تکمیل اینها هزینه داره میشه. منابع عموما دولتی هست و تهش هم میریم نگاه میکنیم 50% خالیه. ولی خب حوزه مسکن استیجاری کمکی که میکنه ما قطعا میدونیم، حالا تو تکمیل بحث قبلیم فکر میکنم قطع شد، این که ما جنبندیمون این هستش دهک های پایین درآمدی به علت فقدان توان مالی امکان همراهی با این طرح ها را ندارن، اول کار نمیان یا در وسط کار امتیازاتشون رو واگذار میکنن، در حالی که دولت زمینش آورده، تسهیلات یارانه دارش آورده، زیرساختش آورده، حوزه آماده سازیش آورده.
بله.
قراره به اون هدف اصابت بکنه، اصابت نمیکنه. این یک تغییر سیاست هستش، بنیانین سیاست هستش. عموما هم دولت ها از این موضوع احتراز داشتن واسه ورود این حوزه، در حالی که راه حل قطعی و تجربه شده هستش تو حوزه مسکن کم درآمدها و اقشار متوسط اجتماعی. عرضم کردم دو تا مرحله داره، مرحله کوتاه مدت که
بله فرمودید
10,000 واحد به خصوص در کلان شهرها اجرایی خواهد. همین الان هم خب تهاتر داریم میکنیم، املاک و دارایی های مجموعه وزارت راه و شهرسازی واسه پیشبرد سایر طرحا. خب اینم یه طرحی هست که اتفاقا اولویتش بالاتر در کنار سایر طرحا تقسیم بندی هم شده، داره کارش انجام میشه. در مرحله
بعدی ما در قالب همین الان مشارکت مدنی قراردادهای زیادی هم در گذشته بوده هم الان با بخش خصوصی تو تولید عرضه مسکن داریم. تو اون مقاطع ما واحدهای خودمون رو میگرفتیم تو بازار میفروختیم، الان واحدهای خودمون رو میگیریم تو حوزه استیجار هزینه میکنیم.
خانم طارخانی،
بله، فقط یه تغییر سیاسی.
ممنون از توضیحاتتون. اجازه بدین چون آقای باقرپور و آقای دکتر رمضان‌خانی هم با ما همراه هستن، خیلی کوتاه سوالات و انتقاد خودشون رو نسبت به این طرح از زبانشون بشنویم و از زبان شما پاسخ رو شنونده باشیم. آقای باقرپور خیلی کوتاه فقط، ممنون شم که حتما به پاسخ برسیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون، عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر طارخانی و دکتر رمضان‌خانی. من عذرخواهی میکنم، تصورم این بود که ارتباط با آقای دکتر رمضان‌خانی قطع شده، اون موقع عرض ادب نداشتم خدمتتون. عرضم به خدمتتون که خب با توضیحاتی که معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه فرمودن، علی‌الظاهر اندازه این طرح فعلا 1% اون چیزی هستش که من تصور میکردم و خب برآورد من، چون من با مدل ریاضی نگاه میکنم به موضوع، با. یک طرح مثلا 50 همتی هستش، اگر صندوق ملی مسکن هم تا اونجا که من اطلاعات دارم اون 30 همتی که الان در اختیار داره کلن بخواد اختصاص بده به این موضوع و ما بقیرم بیان با سازندگان تهاتر بکنن، 60% پرداخت، 40% در این محدوده 1%،
10,000 واحد
می شود امیدوار شد که این کار انجام. ولی نکته خیلی مهم و ریزی که در فرمایشات آقای طارخانی بود این بودش که این واحد پس در حال ساختن، یعنی ما از واحد آماده ای صحبت نمی کنیم که بر اساس اون چیزی که ابتدا اعلام شده بود تا پایان امسال قرار هست این واحد رو تحویل شد، یعنی موضوع مربوط به مثلا 2 سال آینده که قرار این کار انجام بشه. چرا من اینو عرض میکنم خدمتتون؟ چون اگر ما در عمل وقتی میخواییم این صحبت بکنیم، یه پروژه انبوه‌سازی 0-100 با پول سرمایه گذار نمیره جلو، یعنی به تدریج واحدها در طی مسیر، حالا در قالب عقود مختلفی که نهایتا همشون مفهومش همون پیش فروش هستش، داره به اشخاص واگذار میشه، یعنی اون بودجه سنگین رو معمولا بخش خصوصی یا حتی بخش تعاون هم در اختیار ندارد. پس ما الان قرار نیستش که در واقع در حوزه مسکن استیجاری بگیم آقا مثلا امسال 10,000 نفر 5,000 نفر میرن مثلا تا پایان امسال در منازلشون ساکن میشن، اینها منازل در حال ساختی هستش که قرار مثلا تا 2 سال آینده تا 3 سال
حالا حتما این پاسخ رو از آقای طارخانی خواهیم شنید.
سوال من از آقای طارخانی این هستش، برای چی وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اقتصادی؟ مگه نمیخوایم برای زوجهای جوان ما مسکن بسازیم؟ خب زوج جوان الان به مسکن استیجاری 70-80-90 متری که احتیاج نداره. چرا طرح مسکن اقتصادی که میاد واحدهای کوچک متراژ رو، ما ببینید یه زمانی بودش
آقای باقرپور زمانم خیلی کمه،
شدت با این مخالفت میکردن، الان هر دو تا طیف سیاسی در مجلس هم اعلام موافقت کردن، چرا نمیایید مسکنی که از کمیت کمتری برخورداره ولی در استطاعت تر هستش، در واقع ساخت راحت تری داره با قیمت تمام شده، چه در عرضه چه در اجاره، چه فروش چه اجاره، میتواند با شرایط اقتصادی کنونی به دست مصرف کننده برسه؟ چرا این رو در دستور کار قرار
نمیدید؟ این رو هم حتما سعی میکنیم پاسخش رو از آقای طارخانی با هم بشنویم. ممنونم از همراهی شما جناب آقای خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های مسکن شهر تهران و دبیر کمیسیون مسکن اتاق تعاون ایران. آقای دکتر رمضان خانی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه سوالات عزتایی رو هم شنونده باشیم که پاسخش رو از آقای طارخانی بشنویم.
عرضم خدمت شما، ببینید من هنوز متوجه اعداد این پروژه نشدم. ما 10,000 تا خریدیم، قراره بخریم، قرار تهاتر کنیم، قرار دولت پولشو بده، قرار مشارکت در ساخت بشه، ببینید میلیون ها حالات مختلف میشه انجام بشه.
بله.
من 10,000 تا رو تا همین الان محاسبه که ما کردیم در شهر تهران کردیم، گفتیم میشه 3% تقاضا. حالا 10,000 تا رو آقای طارخانی لطف کردن در کشور توخت کردن، این الان کمتر از 2% 1% کل تقاضای کشور، ازدواج کشور هست. ما سالی بیش از 500,000 تا ازدواج در کشورمون ثبت میشه. ما 500,000 ازدواج رو داریم بهشون یه وعده‌ای میدیم که براش 10,000 تا تازه قراره تهاتر کنیم، بودجه دولتی بیاد، بانک کمک کنن، زمین بدیم، ملک بگیریم و و و و و.
بسیار.
500,000 نفر آدم سالانه رو با 10,000 تا ما داریم سرگرم می‌کنیم.
پاسخ رو میشنویم از آقای طاهرخانی. خیلی ممنونم. بله خیلی ممنونم از شما جناب دکتر رمضان خانی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن. خدا نگهدارتون. آقای طاهرخانی پاسخ ها رو خیلی کوتاه بفهم.
اولا عرض کردم تحت دو مرحله داره، یه بخشش کوتاه مدت هست 10,000 تا صرفا شامل خرید واحدهای آماده هستش، معاوضه و تهاتر واحدهای آماده توسط سازندگان انبوه سازان. همین الان یه بخش مثلا مجموعه بزرگ هستن بنیاد مسکن الان واحدهای متعددی ساخته داره وارد این طرح میکنه،
یعنی آماده است در واقع. بله، حالا با تهاتر یا پرداخت در واقع وارد طرح میشه.
برنامه آتی ما نیسته.
بله.
این برنامه هستش که الان داره مذاکرات بررسی، چون الان تو
در کشور آقای طاهرخانی یا فقط در شهر تهران؟
در کشور هست تهران و به خصوص با تمرکز کلان شهر. اینا بسیار. الان سازندگانی هستن که واحدهاشون رو ساختن، اتفاقا با حوزه رکود در معاملات مسکن ما مواجه هستیم. اون نکته ای هم که آقای باقرپور گفتن ما مد نظرمون هست، مطابق دستورالعملی که به استان‌ها ابلاغ کردیم در مرحله اول صراحتا گفتیم این واحدها بایستی پایین 100 متر باشن متوسط شد. اینا نکاتی بوده که دقت کردیم. یه
حالا آقای طاهرخانی جز موضوعاتی هست که بیشتر باید راجع بهش صحبت بکنیم. ما چالش های اجتماعی داریم، اقتصادی داریم. بفرمایید در دیگه جمله.
بله یه بحثایی میشه که آقای چه اثری داره. من میخوام بگم که بابا 5 ساله تر اقدام ملی مسکن رو داشتیم شروع میکردیم، خب عملکردمون چی بوده؟ یه مقدار
اونم خودتون باید پاسخ خوبیش
با بازار و توانهای دولت باید صحبت کنیم، یه حرفای گنده گنده نزنیم توش بمونیم. ما میگیم این حرکتیه که نیاز
اون طرح اقدام ملی مسکن رو هم که خودتون فرموده بودین ولی خب حالا اجرایی نشد و نرسید در واقع به اون دستاوردهایی که مد نظر بود. امیدواریم که در ادامه اتفاقات خوبی در بازار مسکن رو شاهد باشیم. ممنون از همراهی جناب آقای حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی. زمان نداریم. ممنونم که با هشت صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور 2 پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما تضمین گرما
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما تضمین گرما.
کارفالجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر رخیص بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و ماسه.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چرخ مخ کبیری قیمتش